در خارج از کشور یک پژوهشی رو اومده بودن انجام داده بودن در مورد یک سری از افراد، حالا تعدادش یادم نیست، 40 نفر 50 نفر که مجموعه آزمون‌های روانشناختی رو ازشون می‌گرفتن. یکی از این آزمون‌ها برمیگشت به مفهوم عزت نفس و اعتماد به نفس، و قبل از اینکه بیان اون آزمون رو بگیرن هیچ اطلاع رسانی نکرده بودن که آزمون بعدی چیه. اومده بودن یه چکلیستایی رو به شرکت کننده ها داده بودن و تا سن 12 سالگی موزارت رو توضیح داده بودن که خب چندین زبان بلد بوده، چندین بر ارکستر رو برای ارکستر آهنگ تنظیم کرده بوده، سمفونیایی رو نوشته بوده. میگه اکثر افرادی که در اون جمع بودن به عنوان نمونه به هر تحقیق، وقتی رو که در مورد آزمون‌های مربوط به اعتماد به نفس و عزت نفس نمراتشون وارد می‌شد به شدت پایین بود، به خاطر اینکه اونها به هیچ عنوان ویژگی‌ها و نقاط قوت خودشون رو نمی‌شناسن و خودشون رو تا اون سن با اون فرد قیاس می‌کردن. ما این موضوع رو در مورد خودباوری داریم، چون خودمون رو قیاس می‌کنیم و هر روز فکر می‌کنیم که این شدن باید به هر قیمتی اتفاق بیفته ولی از بودنمون لذت هم نمی‌بریم. خب چه جایگاهی در زندگی شما داره بحث خودباوری و خودتون رو معرفی بفرمایید؟
به نام خدا، زهرا عسکری هستم، کارشناس بازرگانی. خودباوری به نظر من زمانی که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، توانایی خودمون رو بشناسیم، کارهایی که مثلا کارهایی رو که می‌خوایم انجام بدیم و بتونیم، یعنی قبول کنیم که این کارو میتونیم انجام بدیم، اطمینان پیدا می‌کنیم و به خودباوری می‌رسیم. من خودم حالا مثلا تو اجتماع خودباوری، چون خودم خوب قبول داشتم، تونستم یه سری کارا رو انجام بدم، پیشرفت کنم. مثلا در زمینه حالا مقوله ورزشی، مثلا زمانایی بوده که یه جاهایی رو نمیتونستم برم بالا، ولی وقتی که خودم قبول داشتم، اعتماد به نفس پیدا کردم، ترسم کم شد، تونستم انجام بدم.
خیلی ممنونم از شما و خانم عسکری بودید، درسته؟ خانم عسکری، شاید تفکر شما خیلی از شنوندگان عزیزمون هم این تفکر مثل شما داشته باشن که روی یکی از مسائلی رو که در زندگی شما توش موفق هستی تکیه بکنن و احساس مثبت بودنشون رو هم زیاد بکنن، ولی عملا در واقع اینطور نیست. ما اعتقاد به این داریم که اون چیزی رو که واقعا قابل ستایش افراد مولتی فانکشن هستن، یعنی آدم هایی که در چندین حوزه عملکرد بسیار عالی داشته باشن، عالی هم حالا حتی نه، و اینکه وقتی در یک حوزه یه مقداری کمتر عمل میکنن احساس خوشنندی نسبت به خودشون پیدا نمیکنن. ما عموما یک مقدار در زندگیمون تفکرات دو قطبی داریم، یعنی تفکرات سیاه و تفکرات سفید، یا اگه میگیم چیزی که خوب نیست حتما بده. یعنی اگر من در این امتحان و در این مقطع موفق نشدم، پس حتما آدم کارآمدی نیستم. حالا چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه ما یه بحثی رو در مورد تفکرات دو قطبی داریم به نام تمامیت خواهی عمل کردی. این احساس خودباوری ما رو پایین میاره. یعنی من احساس میکنم عمل کردم در تمام حوزا باید بهترین باشه. و خب این منجر به این میشه که من انقدر تاکیدم روی شکست و نقطه ضعفم که اصلا توانمندی ها رو هم نمیبینم. ولی دوست عزیزی هم در برنامه حضور داره که دوستان من، آقای وحیدی، خیلی پسر خوبیه، خیلی کم صحبت میکنه. میخوام ازش بپرسم که یکم صحبت بکنه، هم صداشو شما بشنوید دوستان عزیز، و اینکه از دوستم بپرسم که آقا تو خودت چقدر نقاط ضعف و قوت تو در زندگی میشناسی؟ اصلا میشناسی نقاط ضعف و قوت تو یا نه؟ که سلامی هم با شنوندگان داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلامت. کیوان وحیدی هستم، کارشناس حسابداری. من خودم از اونجایی که آدم خجالتی و استرسی هستم، زیاد تو زمینه خودباوری آدم قوی نیستم و سعی کردم با کتاب خوندن و مطالعه این نقصم رو جبران کنم، چون فکر میکنم این عدم خودباوریم برمیگرده به دوران بچگی و همینطور که بقیه دوستان گفتن، همون مشکلاتی که با والدین داشتن و اون نکات منفی که گفتن.
کیوان جان، همین که شما میگید من یه آدم خجالتی هستم و این که استرسی هستم، یعنی یه گام برداشتی در جهت شناخت نقطه ضعفات. آیا در تمام زندگی هم فقط تاکید رو نقاط ضعف یا نه نقاط قوتات رو هم میشناسی؟ برام گفتی شروع کردی به این که این موضوعات رو حل بکنی. اگر ما همین الان هم صحبت کردیم که خودباوری یک امر اکتسابیه، هر چقدر دانشت بیشتر بشه مطمئناً احساس ارزشمندی تقویت میشه، ولی واقعا به همین اندازه که نقاط ضعفت رو میشناسی نقاط قوتت هم میشناسی؟ و چطور میشناسی؟ آیا اطرافیان بهت گفتن؟ آیا از یک متخصص کمک گرفتی؟ آزمونی رو انجام دادی؟ یا اینکه خودت به هر حال به یک درکی در مورد ویژگی‌های خودت رسیدی؟
تو پیشرفتی که تو محل کار داشتم نسبت به همکارام دیدم، واقعا یه جایگاهی که تثبیت شده پیدا کردم، متوجه شدم نه، اون واقعا عدم خودباوری بوده و این مشکل من بوده. و تو جایگاه ورزشی که تونستم مقامی کسب کنم، فهمیدم که اون استرس و اون عدم خودباوری که قبل از اون به قول معروف فایت اون مبارزه داشتم و پیروزی که کسب کردم، فهمیدم که مشکل از خود من بوده و سعی کردم بهترش کنم که امیدوارم بهترم شده باشه.
روبرو شدی با ترسات، درسته؟
بله روبرو شد.
و اینکه اولش کار سختی بود ولی در نهایت جواب داد، درسته؟
بله خیلی احساس خوبی هم داره بعد اینکه، چون خودم به این اعتقاد دارم که آدم هرچی تلاش کنه اون نتیجه که بخواد میرسه.
خیلی ممنونم، بسیار هم عالی و امیدوارم که این مسیری رو که داری رو به رشد میری عالی باشه. و خب برای در رجه هم بحث شدن و بودن رو داری با همدیگه انجام میدی. و دوستان عزیز، آقای بعدی نظر خودشون رو هم داده که گاهی اوقات استراپ ها و ترس ها رو نایده بگیرید و به خودتون اعتماد بکنید. گاهی اوقات مواجه شدن با ترس ها و استراپ ها منجر به یک پیامدهای مثبتی میشه که ارزشمندی رو در شما رشد میده. خودتون هم معرفی بکنید و ما در انتهای برنامه هم به شما رسیدیم.
به نام خدا، اکرم اویسی هستم. سلام عرض بکنم و همچنین سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی. ببینید جناب دکتر، اونجا که شما گفتین که خودباوری یک امر اکتسابی هم میتونه باشه، من متاسفانه یا خوشبختانه از یه جایی از دوران کودکیم خودم این امر رو کسب کردم. این گونه نبوده که مثلا خانواده، نمیگم که دوستم نداشتن، اما تو این قضیه زیاد توجه نداشتن. بعد من از یه جای زندگیم خودباوری رو به دست آوردم. این که من خودم به شخص ترجیح میدم در زندگی ارزش‌های شخصی خودم رو دنبال کنم. اگه من در عمق وجودم احساس نکنم که ارزش موفقیت و شادی رو دارم، مطمئناً اون رو به دست نمیارم و احیانا اگر هم به دست بیارم از اون لذت نمیبرم. و من الان شکر میکنم در جامعه، حالا نمیگم همه میتونن این خودباوری رو به دست بیارن، من به نحوه به دست آوردم و احساس خیلی خوبی دارم و امیدوارم ریشه یابی بشه در خانواده ها، چون مطمئنن این خودباوری اگر شکل نگیره در خانواده ها آسیب بزرگی به جوانای ما میزنه. بهتره بگم که اغلب افرادی رو میبینیم که قابلیت های زیادی دارن اما به اونا بهایی داده نشده، بنابراین کار میکنن اما از کاری که انجام میدن راضی نیستن و لذت نمیبرن.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما دوستان عزیز در این برنامه. برحال ما مفاهیمی رو دوستان و شنوندگان محترم به حال موضوع بحثمون در کارگاهی برای زندگی قرار میدیم که خیلی گسترده است، اما هدف کارگاهی برای زندگی ایجاد یک انگیزه و شاید یک نیازسنجی در شماست که شما بیایید و بشناسید خودتون رو. و بعد از برنامه ما امیدوارم، میگم هدف نهایی رادیو سلامت، حفظ سلامت روان و جسم شما و آگاهی شما. هر چقدر بینش شما بالاتر بره مطمئناً در فضای مختلف زندگیتون شرایط بهتری رو تجربه خواهید کرد و سازگاری های بهتر. موضوع خودباوری مثل اکثر موضوعاتی رو که در برنامه کارگاهی برای زندگی بحث شده موضوع گسترده است که ما فقط تونستیم به یه بخش کوچیکی برسیم در موردش. اما برای جمع‌بندی موضوعات، این که خیلی از وقتها باید از خودمون شروع بکنیم و اگر قرار باشه که برای شاد زندگی کردن، موفق زندگی کردن، منتظر بمونیم که کسی این کار رو برای ما انجام بده و یا شرایطش رو کسی برای ما تسهیل کنه، به قول آلبرت الیس در کتاب زندگی شادمانه، شما کاملا در اشتباهید. هیچ کس جز خود شما مسئول خوشبختی و شادمانی برای زندگی کردن نیست و اینکه برای شما ارزش قائل بشه، چون دیگران با باید و نبایدهای ما تغییر پیدا نمی‌کنن. ما یاد می‌گیریم که گاهی اوقات احساس ارزشمندی و تایید رو مشروط به خودمون داشته باشیم، نه مشروط به دیگران. اگر هم دیگران این تایید و احساس خوب رو به ما دادن که بسیار عالی، ما هیچ مخالفتی رو نداریم. ولی روزی رو حساب بکنید که دیگه این تاییدات و این احساس مثبت به شما از طرف دیگران داده نمیشه. خودتون چی دارید برای اینکه احساس ارزشمند بودن رو در زندگی تجربه کنیم؟ چند تا کار بسیار مهم خدمت شما دوستان عزیز گفتم که یاد بگیریم، بدونیم و درک بکنیم، و همه اینها باعث شناخت خودمون میشه، شناخت توانمندی ها و استعداد ها و قابلیت های فردی به لحاظ عاطفی و فکری و رفتاری. و تمام این شناخت ها به ما نشون میده که مثل دوستان عزیزمون که قبلا استرس و ترس داشتن در مواجه شدن با ویژگی های فردی، که وقتی که واقعا مواجه میشن با این موقعیت ها متوجه میشن که چه توانمندی بسیار بزرگی رو هم دارن. 4 تا مؤلفه رو با بحث خود باوری خدمت شما دوستان پیش میبریم و به انتها میرسونیم. و در مورد این موضوع هم خدمت شما عرض شود که منابع مختلفی هم وجود داره که میتونستن منابعی رو که به کرات من دیدم در فضای مجازی و کتاب‌هایی که از در زمینه عزت نفس، خودپنداره، اعتماد به نفس، راه‌هایی به سمت خودشکوفایی، بحث خودباوری، تمام اینها میتونه کمک رسان به شما دوستان عزیز بشه. اول اینکه توانمندی‌های خودتون رو بشناسید. ما مفهومی رو در روانشناسی داریم به نام تزریق عاطفی. یکی از روزهایی رو که در زندگی خیلی شاد بودین رو به یاد بیارید. یکی از روزهایی رو که یه خبر بسیار خوبی رو به شما دادن. اگر ماشین پیچیده جلوتون، اگر یک فرد یک حرف زشتی به شما داده، اگر از آسمون سنگ بباره، انقدر که اون روز خوشحال هستید، خیلی از این ناراحتی ها برای شما ناراحتی حساب نمیشه. به این میگن تزریق عاطفی، یعنی اینکه یک حس خوشایند از یک موقعیت تزریق میشه به تمام احساسات منفی شما در زندگی. اینکه توانمندی ها و نقاط قوت خودتون رو بشناسید و متناسب با توانمندی ها و نقاط قوتاتون عمل بکنید، احساس خوشایند ناشی از موفقیت شما در امور میتونه تزریق بشه به تمام احساس ناکارآمدی که در زندگی دارید. از مسائل چالش برانگیز استقبال کنید. گاهی اوقات تنها راه برای حل و فصل استراب ناشی از مواجه شدن با چالش‌های زندگیتون، مواجه شدن با خود استرابه. تکنیکی وجود داره به نام تکنیک خود ابرازگری، یعنی خودتون رو به اجبار و به فشار وارد موقعیتی بکنید که همیشه ازش اجتناب می‌کردید. اگه قرار بودی که اجتناب کمک به بهبود شرایط شما داشته باشه، تا به امروز جواب داده بود. پس نترسید، استقبال کنید از مسائل چالش برانگیز. نقاط منفی خودتون رو بشناسید و اونها رو به چالش بکشید. از علتهایی به چالش کشیدن ویژگی های منفیتون اینه که گاهی اوقات ما نگرش های بدبینانه داریم. اگر که به خودتون برچسب میزنید، اگر خودتون رو به عنوان یه آدمی بدون توانمندی میبینید، به چالش بکشید آیا اطلاعاتی برای این که اثبات بکنید تفکرتون در مورد خودتون درسته دارید یا ندارید. و کاراتون رو جدی بگیرید. یکی از بهترین احساسات دنیا اینه که وقتی یک کار کوچیک رو هم حتی با موفقیت انجام میدید از خودتون تشکر کنید، چون همین کارهای کوچیک به عنوان یک انگیزه دهنده بزرگ برای رسیدن به هدفهای بزرگتر استفاده میشه. کارهای کوچیک خودتون رو جدی بگیرید و بابت به اتمام رسیدنش به خودتون احساس خوشایند بدید. من دکتر نوید نوری به همراه صدا بردار محترم برنامه آقای زعماری و تهیه کننده برنامه خانم زیایی از حضور شما مرخص میشم و آرزوی بهترین ها رو برای شما در این روزگار دارم. خدا نگهدارتون.
که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
من ماجده باقری هستم، خواهرم مریم باقری متولد سال 60 که سال 1386 بعد از تحمل تقریبا 4-5 سال بیماری تونست خیلی زیبا و خیلی فراموش نشدنی از پیش ما بره. مریم تقریبا 4-5 سال بود که مریض بود، تومور مغزی داشت، ولی همیشه امیدوار، همیشه امیدوار به این که خوب میشه و این خوب شدن حالا به هر نحوی خوب شدن میتونه باشه. بعد از تقریبا تحمل 4-5 سال مریضی و حالا رفتن به شهر اصفهان برای انجام یه سری درمون‌ها، پروفسور سمی اومدن ایران، ایشون عکسای مریم رو دیدن و گفتن که فقط معجزه میتونه مریم رو نجات بده و دیگه هیچ چیز دیگه‌ای، و هر کاری که ما میتونستیم آلمان انجام بدیم اینجا برای مریم انجام دادیم. نهایتا ما به این مورد در واقع مامان راضی شد، بابا راضی شد که مریم زندگی طبیعیشو بکنه، سیر عادی رو انجام بده و ببینیم خدا چی میخواد، و هممون دست به دعا بودیم و به یک شیوه زیبا تونست از پیش ما بره. ما صبح دیدیم که مریم تنفسش خیلی ضعیف شده، بردیمش بیمارستان، بیمارستان امام حسین بردیمش که اونجا درمان کارهای اولیه رو انجام دادن، دیگه بعد از 6 ساعت گفتن مرگ مغزی اعلام شده. بعد از اینکه گفتن برنامه مرگ مغزی اعلام شد و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه بخواد دستگاه رو جدا کنیم، چون فقط با دستگاه زنده است. دکتر مامان من رو کشید کنار و گفتش که خانم ریاهی، دختر شما مثل یک ساعته که فقط باتریش تموم شده، یعنی این بدن سالم سالمه و اگه بخواد میتونید اهدا کنید. اگه راستش بخواد اینجا یه خورده داستان برعکس بود، یعنی من بابا مقاومت کرد که چرا باید این کارو بکنیم، و اینجا کسی که بابای منو راضی کرد مامانم بود. وقتی که مامانم صحبت کرد با پزشکا، پزشکا گفتن که اصلا کما مقولش چیزی جدا از مرگ مغزیه، کما طوری هست که شما امیدوار هستی به این که فرد امکان داره دوباره به هوش بیاد، و اگر دستگاه از فرد بکشی، اون دستگاه ها و لوله های اکسیژن از بدنش بیاد بیرون، ممکنه تنفس کنه به خودی خودش، ولی مرگ مغزی یعنی مغز بعد از چند روز دیگه دستور نمیده حتی به قلب برای اینکه قلب تپش داشته باشه و زندگی ادامه پیدا کنه، و قطعا بعد از مرگ مغزی مرگ جسمی اتفاق میفته، ولی خب بعد از کما امکان برگشت هست، و اینکه بدونیم در واقع این مرگ مغزی بعدش دیگه در واقع مردن قطعی هست. و دکتر گفت خیلی شما فرصت ندارید و این برنامه تقریبا چند ساعتی شد تا اینکه بابا راضی شد از ما همه، حتی از خواهر کوچیک من که اون موقع 7-8 سالش بودم، حتی با اثر انگشت رضایتش رو گرفتن و مریم ما آسمانی شد. یعنی دقیقا فرداش این اتفاق افتاد، مریم ما قلبش، کلیهش، نسوج، تمام نسوج بافتای بدنش، از ریش حتی مغز استخوانش همه اهدا شد، و اینکه واقعا بحث شعار نیست، ما دیگه تو این ما خانوادگی این کار انجام دادیم و من خودم از اعضای خانوادم از عزیزم این کار انجام شده، واقعا خوشحالیم و الان خیلی 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 نسبت به قبل احساس میکنیم مریم ما زنده است، فقط در بدن آدمای مختلف. فقط یه نمونه شو من بهتون بگم به عنوان چیزی که خیلی خیلی زیبا تو ذهن ما تثبیت شده، این هست که میدونیم که کلیه مریم رفته برای یک آقایی که توی شیراز پدر 4 فرزنده. این خیلی قشنگه و قلب منم تو سینه یه دختر جوان میتپه. اینم خیلی قشنگه و اینکه میگم ما الان همه راضی، همه خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که به این زیبایی مریم ما از پیش ما رفت.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
این همه بزرگواری رو به راستی ما کجای دنیا میتونیم ببینیم؟ در اوج ناراحتی رضایت میده برای برداشتن اعضا برای افراد نیازمند. به راستی دست چنین مادران و خانواده های رو باید بوسید.
اهدای عضو اهدای زندگی است.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو اهدای زندگی.
توی بیمارستان هستیم و در کنار تخت خانم اسکندری که به تازگی پیوند کبد انجام دادن. از خودشون میپرسیم که چه مدت الان بعد از عملشون هست و حالشون چطوره؟ خانم اسکندری سلام.
سلام، خسته نباشید.
چه مدت پیوند کبد انجام دادین؟
بیشتر از 1 ماه، 35-6 روز فکر میکنم.
حالتون چطوره؟ حال عمومیتون؟
خوبم
خدا رو شکر. خانم اسکندری چه اتفاقی افتاد که کاندید پیوند کبد شدید؟
من 2 اردیبهشت معدم درد گرفت، رفتم دکتر، یه مقدار قرص معده به من داد، بعد دیدم دردم وای نستاد. 1 روز گذشت، خیلی درد داشتم، رفتم بیمارستان به صورت اورژانسی. رفتم بیمارستان، از من آزمایش خون گرفتن، بعد گفتن که یا کبدت مشکل داره یا کیسه سفراد. لاپاراسکوپی کرد. حدود 2 روز بیمارستان بودم، درن به هم بست بود، درد داشتم مداوم، از درد دیگه طاقت نمی گرفتم، اصلا داد می زدم مداوم. 2 بار دکتر منو عمل کرد، خیلی تلاش کرد که کبدمو نجات بده، ولی دفعه 2 کبدمو پیوند زد دکتر. ولی خیلی دکتر پرستارای این بخش، یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم، خیلی تلاش کردم، انقدر تنم ورم بود، ادم بود، دکتر کمک کرد من راه برم. خانم مهرابی یعنی تمام تلاششونو کرد، یعنی من اصلا یعنی در مقابل خداوند نمیدونم برای اینا چی بخوام. نجاتم دادن، اگه خدا معجزه کرد اینا وسیله هاش بودن، نجاتم دادن. اصلا نمیدونم چی بهشون بگم، یعنی من تمام توانمو میگیرم براشون دعا میکنم، ولی نمیدونم، یعنی از خدا میخوام که هر چی میخوان بهشون بده.
همین که شما دعای خیر میکنین برای پرسنل بیمارستان و این بخش کبد و اینکه قدردان زحماتشون هستین خیلی عالیه. ما خیلی خوشحالیم که علارغم زجرهایی که کشیدید الان حالتون خیلی خوبه. من میخوام یه جمله بگید برای اون خانواده هایی که الان مریضی رو روی تخت بیمارستان دارن که دچار مرگ مغزی شده ولی هنوز رضایت ندادن به برداشت اعضا. شما پیوند کبد شدید، یعنی در حقیقت کبد رو از بیمار دچار مرگ مغزی دریافت کردید. یک خانواده رضایت داده و شما در اثر بزرگواری اون خانواده کبد رو دریافت کردید.
واقعا نمیدونم چی بگم. من خودم، خانوادم، همه ثبت نام کردیم برای پیوند اعضا. از خدا میخوام به قلباشون آرامش بده تا بتونن این گذشت رو بکنن، چون زندگی رو به ما برمیگردونن. یه موضوعی رو میخوام بگم، حتما باید اینجا بگم. برادرزاده 5 ساله من یه قرآن کوچیک تو جیبشه، مداوم در میاره، گریه میکنه، یه قرآن عمه منو شفا بده. پس بدونن چقدر کارشون بزرگه، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره که خانواده ها رو نجات میده.
دختر من 39 سالش بود، اصلا ناگهانه نه مریض بود هیچیش نبود، فقط یه شب همجور حالش به هم خورد، ما آوردیم کلینیک بیمارستان امام خمینی کرج. دیگه گفتن فشار مغزی میدونم چه، دیگه هفتم تو بیمارستان موند و بعد از یه هفته دیگه بدن روزش اهدا کرد. خودم اصلا یه حب به دلم اومد که مثلا میام چی کاری بکنم.
واقعیتش پدر مادرم اصلا تو حالت عادی خودشون نبودن اون روزا، و دیگه ما وقتی که صحبت کردیم دیدیم که کم کم تمام اعضای بدنش داره از بین میره. 4 روز بیمارستان بود، از لحظه اول مرگ مغزی شد، و به این خاطر که دیدیم اعضای بدنش داره از بین میره و صحبت کردم با همون، و قبلا واقعا آگاهی نداشتیم، ولی یکی از دوستان خواهرم گفتش که خودش میخواست اصلا این فرم رو پر کنه، دوستش که این کار انجام بشه. ما هم تصمیم گرفتیم به پدر مادر گفتیم، با این وجود که تو حال خودشون نبودن ولی خب قبول کردن، امضا کردیم و فرستادنش بیمارستان سینا و اونجا اهدا کردیم.
کبدم و پیوند زد دکتر، ولی خیلی دکتر پرستارای این بخش، یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم، خیلی تلاش کردم، من اصلا رو تخت جا نمی شدم، انقدر تنم ورم بود، ادم بود، نجاتم دادن. من خودم، خانوادم، همه ثبت نام کردیم برای پیوند اعضا. از خدا میخوام به قلباشون آرامش بده تا بتونن این گذشت رو بکنن، چون زندگی رو به ما برمیگردونن، زندگی رو به عزیزان ما برمیگردونن.
آی آدم ها، که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم
زنان. در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
سرپرستار بخش پیوند اعضا الان در حال حاضر تو بخش آی سی وی کبد هستیم. بربالین بیمار آقای قدرت‌الله کاکا 63 ساله روز عرض کنم خدمتون که 8 بعد از جراحی پیوند کبد توسط دکتر ربانی. خدا را شکر آقای کاکا وضعیت استیبلی دارن، تب ندارن، علم حیاتی استیبل، هوشیار و بیدار، و آزمایشاشون هم خوبه و همودینامیک استیبلی دارن. یه سری آموزش ها رو داریم در مورد وضعیت در واقع راه رفتنشون، برای اینکه وضعیت اجابت مزاجشون برقرار بشه و اینکه سرفه کنن، این ترشحات تنفسشون تخلیه بشه برای پیشگیری از عفونت ریه، و یه سری اتصالات دارن. در مورد این اتصالات آموزش هایی رو بهشون دادیم که اتصالات برای چیه؟ درنج اکسونه برای تخلیه ترشحات محل عمله، ورید مرکزیشونه برای استرومتراپی دارودرمانیه، و سنداجی که داشتن البته سنداجشون رو کشیدیم و خودشون الان به راحتی از تخت پایین میان و برای دفع ادرار اومده در واقع از تخت پایین میان، مشکلی ندارن. خدا رو شکر فعلا وضعیت قابل قبول و رضایت بخش.
تصاویر تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.